أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا مباحث مهم باب هشتم رو شروع کردیم، آیاتش رو، روایاتش رو، و جلد هفت بهار صفحه 131. امروز به از روایت 16 و 17 میخواییم پیش بریم، که خب الحمدلله روایت 16 و 17 و خیلی از روایات این باب مرتبط با بحث ولایته، و این جلسه و جلسه بعد عملا تمرکز مباحثمون این باب رو تموم میکنیم، ولی اکثر مباحثی که توی این باب در ادامه هست مربوط به تجلی ولایت در قیامته. امروز هم میلاد مبارک حضرت امام رضا علیه السلام، هم تبریک به دوستان میگم، هم تناسبش با این بحث انشالله که یه ارتباط وجودی حقیقی برقرار بشه. بحث تجلی ولایت در قیامت مکمل بحث توحیده. اگه خاطرتون باشه مباحثی که این چند جلسه خدمتون داشتیم، اصلا حقیقت قیامت تجلی توحید بود، ظهور توحید بود با همه اون حرفایی که زدیم. در واقع احکام توحید که در این دنیا پشت حجاب ها بود، اونجا هی داشت ورود و ظهور میکرد. حالا این جلسه و جلسه بعد خصوصا با تکیه بر این روایات میبینیم که مکمل احکام توحیدی احکام ولاییه. یعنی حقیقت ولایت از یه جهت تجلی توحید و احکام توحیده، غلبه احکام توحیده، از یه جهت ظهور و بروز احکام ولایته. و این تصویر جامعی از هویت قیامت و احکامش به ما میده انشالله. روایت 16 و 17 رو، حالا جزء اولین روایاتیه که خیلی جدی اینو داره و خیلی مفصله، خدمتون بخونم تا ادامه بدیم مباحثش رو. کنار هم که بذارید میبینید این احکام ولایت چطور توی قیامت تجلی میکنه. روایت 16 صفحه 179 اینجوری شروع میشه که بله، اینم از کتاب فضائل الشیعه صدوقه. این کتاب رو توصیه میکنم حتما، امروز هم مناسبت داره، هم خود کتاب خیلی ویژه است، حتما یه نگاهی بندازید. خیلی مفصل نیست، تو ذهنم نیست مثلا، خیلی در واقع فشرده، ولی روایت های نابی توشه، خصوصا که برای جناب صدوقه فضائل الشیعه. چند تا کتابه که خیلی این جنبه های ولایی و شیعی توش خیلی پررنگه، چند تا کتاب روایی، یکیش همینه. البته کوتاه ها، یه حالت رساله کوتاهی داره، نه معلوم تو این سیدیاتون هست چند صفحه سلام تو ذهنم، ولی فضائل الشیعه است. یکی هم که کتاب معروف و در واقع مطرح بصائر الدرجاته، که اونم خیلی روایات روایی مفصل داره. یکی هم تفسیر فرات کوفیه، که حالا رسیدیم جلوتر عرض میکنم این تفسیر فرات کوفی هم همش همین حال و هوای بحثای ولایت و تطبیق آیات بر امیرالمومنین و اینا، که البته یه مقدار از جهت سند و اینا تفسیر فرات کوفی جای بحث داره، چون خیلی متداول نبوده بین شیعه. علامه مجلسی خیلی این تفسیر رو دوباره به صحنه مباحث حدیثی برگردونده و اینا. ولی خب به هر حال حدیث 16 صفحه 179 43 صفحه، 45 تا بیشتر روایت نداره، 45 تا آره، مثلا 45 تا روایت داره، 40 خورده ای صفحه، ولی خب خیلی ناب روایتش. مثلا همین رو نگاه کنید، از روایت 15 بودش، 16 هم هست، 17 هم هست، 18، همین روایت ها همه از اینه، 19، 20، 21، اینا روایت هاییه که ایشون از کتاب فضائل شیعه انتخاب کرده اینجا ورده. البته چند تا دیگه هم جلوتر داره. میگه به اسناد هی عن ابی بصیر عن الصادق عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی انا اول من ینفض التراب عن رأسه و انت معی، من اولین کسی هم که خاک از سر در واقع میتکنه، یعنی محشور میشه و تو با منی. ثم سایر الخلق، یعنی بعدش بقیه خلق. یا علی انت و شیعتک علی الحوض، تو و شیعیان تو در کنار حوض، حوض کوثر، تسقون من احببتم و تمنعون من کرهتم. اینجا رو دقت کنید، نمیگه که کسایی که تو رو دوست دارن فقط یا بغض تو رو دارن، یعنی میگه انت و شیعتک اونجا هستید، حالا اونایی که حب شما رو دارن یا بغض شما رو دارن نسبت به توی امیرالمومنین و شیعیانت تازه سنجیده میشه. یعنی شرافت عظیمی برای شیعیانه که اونجا جزء در واقع کنار امیرالمومنینن و من احببتم و من کرهتم. و خیلی جالبه که اینجا تفاوت بین شیعیان با محبین، یعنی شیعه اون کسیه که کنار امیرالمومنینه و ملاک قرار میگیره، تازه محبین اینا و مثلا خلاصه اگر جزء شیعیان باشیم این شرافت عظیم انشالله نصیبم باشه. و انتم الامنون یوم الفزع الاکبر، شما آیه قرآن هست و من فزع یوم اذن آمنون، میگه اون که میگه از فزع اون روز در امانن قرآن شمایید. انتم الامنون یوم الفزع الاکبر فی ظل العرش، در سایه عرش الهی. یفزع الناس ولا تفزعون، یحزن الناس ولا تحزنون. میگه بقیه دارن فزع میکنن، بقیه حزن دارن، شما اینجوری نیستید. فیکم نزلت هذه الآیه، این آیه کریمه که ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها معبدون، یعنی جهنم و اون مشکلاتش و اینا. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون، در اون چیزی که اشتها دارید شما شیعیان امیرالمومنین خالدون. لا يحزنهم الفزع الاكبر و تتلقاهم الملائكه، ملائکه میان دیدار میکنن، چی میگن؟ هاذا يومكم الذي كنتم توعدون. 179 و تتلقاهم، جلد 7 صفحه 179، تتلقاهم الملائکه هاذا یومکم الذی کنتم توعدون. یعنی این روز کدوم روزه؟ اینجا شو دقت کنید، هاذا یومکم الذی کنتم توعدون، این روزه که روز تجلی حقیقت ولایته، این روزه که روز در واقع ظهور و بروز ولایته. یا علی انت و شیعتک تطلبون فی الموقف و انتم فی الجنانه دتمن تتنعمون. بله
تتنعمون،
بله تتنعمون. یعنی چی؟ خیلی جالبه، میگه مردم دارن دنبال شما کجا میگردن؟ تو مواقف، یعنی میگن آقا حالا وقت حساب کتابه، ببینیم مثلا اینا حق بودن ما بودیم، این چی میشه. میگه مردم دارن دنبال شما میگردن ببینن حساب کتاب شما چی میشه، شما کجایید؟ انتم فی الجنانه تتنعمون، شما بدون حساب توی جنت دارید. البته باز دو دست است، ما روایتی داریم جلوتر که میرسیم بهش، روایت 101 صفحه 209. مشکل اینه که شماره شما یکی عقب جلوه، نه یه نمیدونم دیگه، من دارم از اون چاپ اصلی 110 جلدی میخونم دیگه، تو سیدی چرا اینجوری شده. روایت 101 صفحه 209 اونجا تصریح میکنه که آقا اصحاب سه دسته هست تو سوره واقعه، اصحاب سلامت و اصحابون، اصحابون بعد اصحاب یمین، اصحاب شمال. خب اصحابون و اصحاب یمین دوتاشون شیعیان امیرالمومنین آدم خوبان، ولی تفاوت اونجا میذاره. میگه چی؟ میگه اصحاب یمین میگه یوقفون للحساب، اونا حساب کتاب دارن، ولی اون اصحابون اصحابون اونا بلا حسابن. یعنی میخوام بگم خیلی از این روایت ها که داره میگه شیعیان حساب ندارن و در موقفن و چیه تطلبون فی الموقف و ولی اونا در جنان تتن اونا، اینا مخصوص کیه؟ مخصوص اون شیعیان خیلی دیگه خلص و ویژه است که البته امید داریم که ما هم جز اونا باشیم. با این وضعیت نمیدونم چی میشه، ولی انشالله که باش. 17 حدیث 17، رو جلوتر میرسیم. بعضی روایت ها از آدم امیدوار میکنه، میگه که حالا بذارید روایت های که به درد من میخورم جلوتر هست با هم میخونیم. میگه همه خلاصه وابسته به اعمالشونن، ولی شما شیعیان علاوه بر اعمال یه چیزایی دیگه هم دارید، یعنی شفاعت و ولایت و محبت و اینا چیزایی که یهو شما رو میتونه اوج بده. اینایی هستن میرن مثلا مشکلاتی داشتن چی بوده، بعد میرن شهید میشن، آدم اونا رو میبینه یکم یه نکنه ما مالا شد بشه. 17 حدیث 17 سلام علیکم حدیث 17 ابن ولید صفار بله قال ابو عبدالله لابی بصیر یا ابا محمد ان الله تبارک و تعالی یکرم الشباب منکم ان یعذبهم میگه خداوند جوانای شما رو خیلی عزیز میداره تکریم میکنه و اونا رو عذاب نمیکنه و یستحی من الکهول پیرمرداتون هم حیا میکنه که ان یحاسبهم بعد بله ابو بصیر میگه که قلتو هازا لنا خاصون عمل اهل توحید یعنی فقط برای ما شیعیان و ایناست یا نه هر کی که اهل توحید اینا نگاه کنید اون بحثی که گفتم این جلسه تمرکز ما رو چیه این جلسه و جلسه بعد تمرکز روی ظهور ولایت در قیامت تا الان بیشتر تمرکزمون رو ظهور توحید در ولایت بود این دو بال توحید و ولایت به یه معنا عمق یه حقیقتن که حالا قیامت هویتش اصلا بروز و ظهور همین حقیقت است. نگاه کنید اینجا داره میگه خیلی سوالا و روایت خیلی جالبه که حالا داریم میخونیم که میگه این برای همه اهل توحید اینجوریه میگه نه تو اهل توحید شما خاصید حالا این خاص بودن هی تو روایت دیگه توضیح میده که بابا یعنی شما حقیقت عمق توحیدید نه اینکه اهل توحید همه توی سطح باشن حالا چون شما یه چیز افزوده دارید اون چیز افزودتون چیه مثلا ولایته یه احکام خاصی دارید نه اون ولایته یعنی عمق توحید یعنی توحید لاهل توحید یعنی یه سطح عمومی از توحید حکمش این نیست یه سطح خاصی از توحید حکمش اینه که اون کسیه که تو روایت هم داریم که همون روایت معروف هست که لا اله الا الله حسنی حضرت امام رضا فرمودن لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی بعد گفتن چی به شروطها انا من شروطها یعنی چی من از شروط توحیدم یعنی چی یا مثلا تو دعای کمیل یا تو بعضی از ادعیه بود چی میگه که میگه به اهل بیت میگه که انتم ارکان و توحید شما ارکان توحیدید یا مثلا یه روایتی داریم از امام جواد علیه السلام فکر کنم الان تا الان دقیق ذهنم نیست عبارتش اینه میگه الها هنا ات توحید با دستشون اشاره میکنن میگه الها هنا تا اینجا که منم توحید تا اینجا کشیده شده این یعنی چی؟ یعنی ولایت حقیقت و عمق توحیده ولایت به معنای در واقع من خدا رو قبول دارم ولی فرستادش رو قبول ندارم اینم یه حدی از توحید هست ولی همه رسولش رو قبول ندارم یا تو رسولش مثلا جانشینانش رو قبول ندارم تو جانشینش من تا امام صادق رو قبول دارم این همجوری یه کشیده میشه حالا بگو همجوری یه بکشی تا ولایت فقیه تا آخونده میاریش دیگه آره میاریم ترسی ندارم ولی تو سطح خودش دیگه تو تناسب خودش همون روایت معروف که میگه اراد و علیهم اراد علینا روایت معروف عمر ابن حنظله عبارتش اینه دیگه میگه کسی که این فقیهی که من نسب میکنم و رد کنه ما رو رد کرده کسی که ما رو رد کنه خدا رو رد کرده این یه حقیقت کشیده شده است اینجا میگه که لا والله الا لکم خاصه میگه این مخصوص شماست این خلاصه بی حساب بودنه ثم قال لقد ذكركم الله اذا حكى عن عدوكم وهم في النار اذ يقولون حضرت برمیگره بهش میگه که خداوند اون آیه قرآن هست این در شأن دشمنان شماست اونا چی میگن ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار خیلی جالبه ها کلا یه سری آیات هست حالا ضمن این جلسه و جلسات با هم مرور میکنیم آدم فکر میکنه اون دنیا همه چی دیگه آشکاره دیگه یوم تبل السرائر و دیگه کسی نه دروغی میگه نه چیزی براش پنهانه نه اینجوری نیست اینایی که میگن که اون دنیا نمیدونم همه چی رو میفهمیم این آدم خوبان برای آدمای بد آدمای بد اونجا دروغ میگن پنهانکاری دارن جهل دارن یه نمونش همینه چی میگن میگه تو آتیشه ها اینجاشو دقت کنید این تو برزخ و اینا نیستا یعنی سقه اول سقه ثانی توی آتیش میگه مالنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار تو آتیش میگن حالا ما داریم میسوزیم این علی و شیعانش کوشن مثلا یا مثلا اینا که سنگ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به سینه میزنن اینا کوشن این یعنی که توی یه عمق نکتش هم اینه نور اونجا به قدر ایمانه و اون نور باعث معرفت و تمام اون روشنایی ها میشه کسی که نور نداره تو همین حالت هاست مثلا جهل داره قصه میخوره. حالا میخونیم جلوتر سه چهار تا دروغ، قسم دروغ میخوره. تو اون دنیا قسم دروغ میخوره. شما میگه آقا اون دنیا خیلی قسم دروغ معنی نداره. خب این دنیا مثلا میگه پنهانکاری میکنه، اون دنیا که همه چی معلومه. کی گفت اون دنیا همه چی معلومه؟ همه چی معلومه برای کسی که نور داره. حالا روایتو بخونیم. هی خودم نمیخوام بگم، هی تلاشم اینه که روایت خودش بیان میکنه. پس ما موضوع اصلی این جلسه‌مون اینه که حقیقت قیامت، تجلی ولایت و احکامش، این دو تا روایت رو خوندیم. حالا اگه اجازه بدید من یه مقدار موضوعی ادامه‌شو بخونم که این جا بیفته، بعد حالا یه مقدار با بین ترتیبی و موضوعی همیشه در نوسانیم دیگه، چی کار کنیم، همیشه این مشکل وجود داره. مثلا بیاره همین بحث نور که عرض کردم، حدیث 23، حالا مثلا 22 هم بد نبود بخونم، ولی 23 رو ببینید. حدیث 23 صفحه 181 خیلی حدیث فوق‌العاده عالیه، از اون احادیثی که جزء قرره. و حالا اون دوستانی که قرار بود بحثای نور رو نمیدونم امر و مثال و اینا رو جمع کنم، این نور فوق‌العاده است، این یکی از اون کلیدهای اصلی قاعده نوره. ان الناس خیلی قشنگ، یعنی بعضی احادیث دیگه قشنگ قاعده رو داره خیلی لب مطلب و ان الناس یقسم بینهم النور یوم القیامه علی قدر ایمانهم. خیلی فوق‌العاده است نور. این همه تو آیات قرآن داریم، نور نور نور، شما نور دارید به ما نور بدید. میگه اصلا نور چیه؟ اونجا میگیم نور نور نور، میگه یقسم بینهم نور علی قدر ایمانهم. هر چی با ایمان تر نورانی تر. نورانی تر یعنی چی؟ یعنی از حیث معرفت، از حیث لذت. نور همه اینا رو توش داره، هم جنبه معرفتی داره، هم جنبه لذت داره، هم جنبه در واقع شفاعت داره. خیلی از احکام ویژه به تناسب اون میزان نورانیته، که حالا چند تا روایت خیلی عالی درباره نورم جلوتر داریم. علا قدر ایمانه. حالا نگاه کنید جالبه، میگه و یقسم للمنافق. منافق کیه؟ منافق اینجا مثلا یه منافق حالا خیلی دیگه خشن سطح بالا نیست، یه منافقه، حالا منافقه دیگه. میگه منافق هم اینجا یعنی مثلا یه کسی که یه ذره هم حالا یه چیزی ته دلش بود که نکن حالا این حرفام درسته، ولی اکثرش خلاصه حکم نفاق برش غلبه داره. و یقسم للمنافق فیکون، میگه به منافقین که نور میدن، فیکون نوره علی ابهام رجله اليسرى. نورش در حد خیلی کم، اندازه مثلا یه انگشت پای چپش مثلا، یه در کنایه از اینی که خیلی یه سوسوی میزنه، بعد فیوت فهون او روهو فرسون یه جای خیلی دهشتناک یه شمع سوسو زنن بدن اونم خاموش بشه. فیوت فهون او روهو، میگه خاموش میشه نورش. فیقول یعنی اون منافقه به اون مؤمنا که نور داره میگه مکانکم، یعنی بیستید بیستید حتی اقتبسم نورکم، تا ما بیان یکم به ما نور بدید. بعد قیله میگه اون آیه قرآن هست، میگه ارجع او وراءکم فالتمسوا نورا، میگه نور من اینجا نمیتونم به تو همینجوری بدم. این نور یعنی چی؟ یعنی نور از حقیقت ایمان تو. این ایمان رو بعد تو دنیا به دست میآوردی، برید پشتتون، یعنی تو دنیا بعد، یعنی حیث قسم النور. کجا قسم النور؟ نه اینکه مثلا تو قیامت یه جایی هست نور تقسیم میکنن همینجوری بریم تو صف وایسی، ما زرنگ بودیم برها رو ایرانیات واردن و اینا رفتیم نور گرفتیم، نیست. توی دنیا باید با حقیقت وجودتون ایمان به دست میوردید که اینجا نور داشته باشید. قال فیرجعون فیضرب بینهم السور. اون آیه یکم عجیب غریب بود که یه سوری میاد بینشون، هم لهو بابون دا باطن، یکم عجیب بود. این همونه، میگه بین اینا یه دیوار خیلی جدایی میافکنن. قال، حالا اینجا رو دیگه باید قال فیونادونهم من وراء السور، یعنی باید یه حالت داد زدنی که از پشت یه دیوار زدن، میگه الم نکن معکم قالو بلا، میگه آما با شما نبودیم، شما منافقن دیگه، منافقا با اینا بودن. بلا ولکن نکن فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا مأواکم النار یا مولاکم و بئس المصیر. حالا اینجاش خیلی قشنگه، ثم قال یا ابا محمد اما والله ما قال الله لليهود و النصارى. میگه این آیه درباره یهود و نصارا نیست، گفتیم منافق، ولکن نهو بله انا اهل القبله، منظور اهل قبله است. اهل قبله یعنی چی؟ مسلمون. اهل قبله اصلا یه اصطلاحه، خیلی روایات خیلی هست، اهل قبله در مقابل اهل ذمه. تو فقه خوندید اهل ذمه، نه من فدیه میگیرم از این حرفا، میگه در واقع مثلا خطبه نهج البلاغه هست، حضرت که به حکومت میرسن رو به مردم میکنن، میگن چی؟ میگن قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله. میگن از وقتی من اومدم حاکم شدم جنگ مسلمون با مسلمون شروع میشه. قد فتح باب الحرب بینکم که یاران من باشید و بین اهل القبله که اون سه تا جنگ. خیلی عالی بود این روایت. حالا مستاقاش هم خیلی جالبه، مثلا مقابلش اینا که نور ندارن ظلمت دیگه، ازشون به تاریکی و ظلمت و اینا هی تو روایت هر جا دیدید داره درباره تاریکی و نمیدونم ظلمت و هی میگه نمیدونم مثل یه طوفانی که هی داره میگه که آقا نور ندارن. خلاصه مثلا نگاه کنید حدیث 45 صفحه 186 رو. بله دیگه، نه نمیتونی کل اهل سنت رو بگیم، منافقینه چه از چیه چه اهل سنت، اینجا ملاکش روی نفاقه. بله که حالا مصداقای خیلی مهمی داره دیگه. ولی اون مصداقا از این بدترن، چون این داره میگفت یه نور کمی داشت و رفت، اونا اصل ظلمت بودن بعضیش. روایت 45 صفحه 186 رو ببینید، میگه که اینم دوباره از ابو بصیر نبی عبدالله، فی قول الله کأنما، آیه قرآن نگاه کنید، کأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللین مظلما اولئک اصحاب النار. حالا ادامش داره توصیف میکنه اون اصحاب نارو، میگه چی؟ میگه انگار یه از شدت ظلمت تاریکی یه قطعی از در واقع شبن، خودشونا وجوههم قطعا من اللیل مظلما. بعد حضرت میگه اما ترل بیت، میگه یه خونه یو دیدی اذا کان اللیل، میگه شب خیلی تاریک باشه توی یه خونه تاریکتره، حالا بیرون باز یه نور ستاره ماه یه چیزی هست یه ذره یو ببینی، ولی دیگه توی یه خونه، حالا قدیمم لحاظ کنید که هیچی نبوده و برق و اینو نبوده، میگه اما تر البیت اذا کان اللیل کان اشد و سوادن من خارج، میگه توی یه خونه دیگه خیلی حضرت میخواد بگه فکر نکن تاریکی اونجا مثل اینجاست که حالا یه ذره رو میتونی ببینی، مثلا توی شب خیلی تاریک باشی هم باز یه چیزی میتونی ببینی، میگه نه فکذالک وجوههم تزداد و سوادا، میگه اوج دیگه تاریکی و ظلمت و در واقع. یا مثلا این خود ادامهش میگه که اولای که اصحاب النار، درباره جهنمیانه، قبلش دونید بعدش دونید، خود ادامه آیه اولای که اصحاب النار. بله حالا اینا هر کدوم آیهششون باید بریم بررسی کنیم، اجمالا دارم نکته نور و ظلمت رو میگم. حالا جالبه این پیوند میخوره با ولایت، حدیث 60 صفحه 194، حدیث 60 صفحه 194 رو ببینید که بله بله یحشر یوم القیامه شیعت و علیین رواعا مرویین مبیزه تن وجوههم و یحشر اعداء علی چی؟ پیدا کردید؟ آها یحشر اعداء علی چی؟ یوم القیامه وجوههم مسودتن ظامئین، یعنی گره اون نور و ظلمت به امیرالمومنین. تا اینجا صحبت سر ایمان و کفر و مثلا نفاق و اینا بود، اینجا گرش به ولایت و امیرالمومنین. کسی اگه بتونه ولایت و قشنگ به صورت امتداد مصداقی توحید تقریر کنه، تقریبا همه روایات ولایت براش حل میشه، چون تو روایت ولایت سختی اینه که هی هر جا درباره توحید صحبت شده، درباره ایمان صحبت شده، درباره کفر صحبت شده، هی تو روایت تفسیر شده به چی؟ به ولایت امیرالمومنین، به حب امیرالمومنین، به نمیدونم اعضاء امیرالمومنین. خب آقا اون ظاهرش توحید و خدا و پیغمبر و ایمان و کفر بود، چطور میتونید این کارو بکنید؟ این باید هویت ولایت تقریر بشه دیگه، ما ادامون تو ولایت چیه؟ اینکه حالا بعضی رو از اون ور انداخته علی اللهی شدن، مثلا نمیدونم از امیرالمومنین خداست و نمیدونم از این حرفا دیگه که حالا قلات و فلان و اینا، از اون ورم یه درو چیز کرده که نه آقا ظاهرش که توحید ربطی به ولایت نداره. ما داریم توضیح میدیم که در واقع ولایت تجلی حقیقت توحید و امتداد توحیده، تقریبا همون چیزی که آقا تو کتاب طرح کلی میگه. چیکار میکنه؟ میگه آقا روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، میگه آقا هی تو بگو من موحدم، من موحدم، ولی تو دنیا تو نفی عبودیت غیر خدا نداری، با مستکبر نمی جنگی، فلان نمی کنی، این چه توحیدیه؟ این چه توحیدیه که کشیده نمیشه بیاد بزنه تو گوش ظالم؟ این چه توحیدیه؟ همه حرف تو ولایت همینه. ولایت توحیدیه که میاد رو زمین تکلیف مشخص میکنه، میاد تو قلب انسان ها تکلیف و بغض مشخص میکنه و خیلی چیزه. حالا بله، حالا اینو که خوندم درباره این علی و لیلی صحبت شد، بعد نشین روایت هم ببینید. کدوم روایت بود؟ بله، روایت 88 صفحه 202. روایت 88 صفحه 202 رو ببینید، میگه که بله، این همون تفسیر فرات کوفیه که گفتم، که همه در واقع فرات ابن ابراهیم کوفی همه روایت، تقریبا همه روایتاش همین جوریه، یعنی هی آیاتو تفسیر به اهل بیت میکنه. بعد مثلا این روایتو نگاه کنید، آیه قرآن هست که خدا میگه الینا مثلا ایابهم و نمیدونم الینا حسابهم، اینجا نگاه کنید میگه حضرت فرمود که الینا ایاب هذا الخلق و الینا حسابهم. این تیپ روایت ها هست که درباره خدا مثلا گفته اشرقت الارض به نور ربها، ربکم، ربکم بود آیه، روایت میگه که اشرقت الارض به نور کم، مثل اینجا آیه میگه هی آیاتی که به خداوند اسناد داره تو خیلی از روایات به اهل بیت اسناد داره. خب یه دست ما رو بدادن که آقا خب خدا اهل بیت همون خدا هم دیگه، مثلا چیز نکنید دیگه. یا مثلا شیخیه، شیخ احمد احسایی، اونایی که جنبه ولایت توشون، الان تو دوران معاصر هم تقریبا بعضی از آقایون مثلا بعضی از این حرفا میزنن، حالا اسم نیارم و اینا، مثلا میگن معرفت خدا فقط یعنی معرفت امام، تو سخنرانی‌هاشون این ور اون ور، تو فیضیه میگن، تو کجا میگن، تو تلویزیون میگن، مثلا سمت خدا ممکنه بیان نمیشه. خب به خاطر همینم بعضی از چیزا، به خاطر همینم بعضی از این در واقع گروه های مثل شیخی و اینا به بحث اینا علاقه دارن، احساس من آقا همینه دیگه، راست میگه، انقدر ولایت بزرگ میکنه که دیگه هیچی برای توحید نمیمونه. چون رفتم شای قاضی، گفتن آقا شیخ احمد احسایی که خیلی مشکلی نداره، خیلی حرفای خوبی میزنه که همش ولایت و امیرالمومنین و نمیدونم فلان و اینا، شما چرا انقدر میگی این منحرفه؟ گفت بابا این ولایتی که جا برای توحید نذاره، یه جوری اصلا توحید و فقط بیه خدا، یه جوری انگار یه منصب مثلا فرمالیته. حالا اینو بعد تو ریزش وارد بشین تو بحث ولایت، بعضی از این ور میافتن که توحید خیلی قوی غلیظ میشه، مثل بعضی از عرفا، سلام علیکم دست شما درد نکنه، مثل بعضی از عرفا که بیاناشون یه جوریه که حالا ولایت هم بد نیست ولی توحید، خیلی عبارات توحیدیشون دیگه غلیظ میشه، بعضی عبارات ولاییشون. جمع بین این دو تا بحثای، حالا ما داریم اثرش رو توی بحث‌های قیامت و اینا می‌خوایم ببینیم، ما بحث اون ولایت و توحید اینا نیستش که، تجلی توحید و ولایت در قیامت. نه دیگه اذیت نکنید از این سوالا، چون جوابش طولانیه. شیخیه همین که گفتم، بله بله داره، زیاد هم داره، شیخیه پنهان هم زیاد داریم، یعنی طرف خیلی حاج آقاهه ولی حرفاش می‌بینی آقا خیلی، مثلا اخباریون، شاید طرف نگه من اخباریم ولی عملا حرفاش اینه که این شد اخباریگری، که شیخی هم همینطور. شیخی بعدش تبدیل شد به بابیت، بعدش تبدیل شد به بهاییت، یعنی روند طی شد دیگه، ما امروز شیخی رو خیلی دیگه مطلق میکوبیم، ولی عبارتاشون و کتاباشون رو که میبینیم، اون مثلا کتابای اصلیشون رو، خیلی جنبه ولایی توشون پررنگ، بعضی هم خوششون میاد تازه، یعنی خیلی هم بد نیست. همین نکته بین جمع بین توحید و ولایت، این سه تا توحید ولایت و معاد، اگه خوب در واقع ببین اصول دین که بگیم 5 تاست، در واقع 3 تا پایه اصلیه. ببین 5 تا چیه؟ توحید و عدل که با هم یکیه، یعنی مباحث مربوط به خداشناسی. عدل در واقع افعال الله، ما تو بحث‌های توحید ذات داریم، صفات داریم، مباحث افعال خدا رو میشه بحث عدل، یعنی میخوام بگم عدل و توحید که توی دست است، نبوت و امامت هم که توی یه دست است، میشه بحث ولایت. یه دونه هم میمونه چی؟ بحث معاد. این سه تا توحید، معاد و ولایت نسبتشون با هم چیه؟ نسبتشون باید توحید و ولایت، ولایت که میگم احمد نبوت و امامته، توحید هم که میگم احمد توحید و معاده، توحید و ولایت باید خوب با هم حل بشه که نسبت اینا با هم چیه، نه از طرف توحید قش کنی کما قشل بعضی بعضی از مثلا عرفا که دیگه فقط مثلا یه جوری میگن بابا اینا که دیگه بشرن که، خدا فقط مثلا با یه جوری میگه خدا، یه جور نفی انبیا و اهل بیت یه ذره از توش در میاد، اون نه مثل شیخیه و کی که از سمت این دوتا خوب حل بشه. بعد یه سری احکام داره توحید، یه سری احکام داره ولایت. معاد یوم بروز احکام توحید و ولایت. این میشه چکیده اصول عقاید، یعنی علم کلام مطلوب رو باید بتونی اینجوری در واقع تقریرش کنی. خب حالا ما داریم اینجا قسمت معادش و اینکه اینجا تجلیه، تا چند جلسه قبل تجلیه توحید رو هی تاکید میکردیم، این جلسه تجلیه در واقع ولایت. بله، در واقع عملا همه ی حرفایی که این جلسه میزنیم باز شده این ویژگی امیرالمومنینه. امیرالمومنین چیه؟ قسیم النار والجنه. این قسیم النار والجنه یه چیز اعتباری نیست، حقیقیه. حقیقتا تجلی احکام ولایت اونجا میشه قسیم النار والجنه. بله، حالا روایت دیگه هم هست، مثلا روایت 216، روایت 118 صفحه 216 رو اگه ببینید، حالا این دیگه فرعی تره، همش هی زیر مجموعه همین قاعده نور و ظلمت و در واقع تطبیقش بر ولایت. مثلا من صفحه 216 آخریش، من سن اشعی ان للمفاخره، کسی که یه چیزی رو برای فخر فروشی در واقع بسازه، حشره الله یوم القیامت اسود. شما دیگه کلید واژه ظلمت و اسود و از اون برم نور رو نمیدونم اینا رو ببینید، هی داره صفات بهشت و جهنم رو میگه، خیلی جا تطبیق بر مثلا توحید میده، خیلی جا تطبیق بر بحثای اخلاقی میده، خیلی جا تطبیق بر امیرالمومنین میده، اینا همه با هم قابل جمعه. مثلا صفحه 218 ان شارب الخمر مثلا یجیء یوم القیامه مسودن، یا مثلا چیزای مختلفی، یعنی خیلی از اون روایت ها رو ذیل این قاعده نور و ظلمت و اینا میتونید جمع کنید. خب روایت بعدی که تو همین فضای ولایت باشه، حالا من بعد از اون روایتایی که خیلی تو این فضا نیست و مثلا میذارم آخرش بخونم، فعلا روایت ولایت رو کنار هم ببینیم خوبه. روایت 35 صفحه 184، روایت 35 صفحه 184، این از این روایت های خیلی خوبه، اینا رو باید جمع کنیم، مثلا من به درد خودم میخوره اینا رو بخونیم یکم. ان الله یبعث شیعتنا، خداوند شیعیان ما رو مبعوث میکنه، یوم القیامه علی ما فیه من ذنوبن، با اینکه به هر حال یه گناهانی هم ممکنه داشته باشن، او غیرهی یعنی یه مشکلاتی دیگه، یه کمبودهایی دیگه، حالا مبیضتن وجوههم، ببینید بیاض و از اون بر سواد، سفید سیاه، سفید سیاه. میگن آقا هی سفید و سیاه نبین، خاکستری ها رو، توی این احکام این دنیاست، اون دنیا اصلا کل هستی داره میره به سمت سفید و سیاه شدن. این هی که میگن سفید سیاه صفر و یک نبین بساطش، این همه برای این دنیاه، قضاوت نکنه من اینا، برای این دنیاه، فرض کن اصلا کل هستی داره میره به سمت محض شدن. یادتونه چندین جلسه قبل اما اوایلش درباره تمحیص و محض شدن و اصلا کل این نظام، نظام خالص شدنه که میرسه به تهش بهشت و جهنم نهاییه. بهش و جهنم نهایی هم خالدن توش، یعنی جاویت از این ور بره اون ور نیست دیگه. اون سیاه سیاه فقط هم روایت میگه سواد، نمیدونم از اون ورم میگه بیاض، اینا از اون ور با نگاه توحید این رنگش بود سفید و سیاه، با نگاه توحیدی میشد ایمان و کفر، یعنی خداوند هر چیزی رو میبخشه غیر از شرک، از اون ور با نگاه ولایی میشه چی؟ محبین و شیعیان امیرالمومنین، دشمنان امیرالمومنین، همش یه حقیقته. بله، میگن شیطونو چرا، آخه یه بنده خدایی میگفت شیطونو دیدن، به شیطون گفتن تو که انقدام زشت نیستی تو این عکسا و حالا شوخی میکنن فیلم ها و کارتون خیلی زشت میکشن، گفتش که آقا من چیکار کنم، قلم در دست دشمنان من اینجوری میکشن. میخوام بگم این حرف غلطیه، حقیقت شیطان و زلالت و ظلم و اینا سیاهیه، حقیقتش سیاهیه، نه اینکه ما سیاه میکشیمش، نه حالا شاید خودش تو آینه خوشگل میونه، نمیدونم این چجوریه، ولی حقیقتش سیاهیه. بعد همیشه هم اهل بیت دیدید همیشه تو حاله ای از نورن، ما نه برای اینکه صورتشون رو نکشیم اینجوری میکنیم، حقیقتشه نور، حقیقتشه. بله، چند گفتم سیو برداشتم میخونه علاوه بر سید مستورتن اوراتهم، اینا هم توضیح دادیم دیگه، اوراتشون پوشونده است، اون یکی ها پوشونده نیست، یه چیز سیاه لخته بعد شکلیه مثلا، این وضعیت بغرنجه. بله، قد خلاصه سهلت لهم الموارد و ذهبت عنهم الشدائد یرکبون نوقا من یاقوت. اینجاش خیلی خوبه، نگاه کنید، میگه یه شطوری از یاقوت، حالا این از یاقوت یعنی چی؟ چرا یاقوت گفته زبرجد نگفته؟ اینا سنگ ها در قیامت کلی بحثا داره که ما خیلی به اینا نمیپردازیم، یکم هم بحث صعب و سختی از یه جهاتی. خلاصه نوغ من یاقوت فلا یزالون یدورون خلال الجنه، میرن تو بهش دور دور. خلاصه میرن حال میکنن، واقعیتیه، لذت داره. یعنی چی؟ خیلی مناسب این زمانه. طرف میره بیرون باید پول بنزین بده، توی نمیدونم ترافیک میمونه، نمیدونم اونجا راحت میری میچرخی، چقدر زیبایی های عجیب. آره که بتونی این ورون ورو نگاه کنی. آره حالا این بهشت شماه، چون میگه که فیمش در انفاس اون خالدشون تو ترافیک مشهور میشه. بعد میگه علیهم، اینجاشو نگاه کنید خیلی جالبه، علیهم شراکون من نور یتلعلع. یعنی چی شراک؟ شراک به بند نعلین مثلا، حالا یا به خود نعلین، به بندش میگه. من خیلی نمیدونم نعلین های قدیم بندش چجوری بوده، حالا ما امروز میفهمیم بند یعنی چی و اینا. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه همه وجود اینا نوره، آگاهی، ایمان، حقیقت، لذت. نور ببینید فقط جنبه دانشی نداره، حواستون باشه، جنبه گرایش و میل، جنبه لذت. میگه همه وجود اینا، حتی کفششون، حتی بند کفششون، همه چیشون حقیقت نورانیه. توزع لهم المواعد فلا یزالون یتمعون و ناس فی الحساب. میگه بدبخت اون مردم، البدبخت یعنی اونا دارن حساب کتاب، نه موقف صلات، موقف صوم، موقف نمیدونم حجاب، موقف هرچی، اونا اونجا، اینا دارن اینجا دور میزنن و خوش میگذرونن. و همینه دیگه، به هر حال تجلی احکام توحید و ولایت همینجوری هم میشه دیگه. و هو قول الله تبارک تعالی ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون، بعد دارن، لا يسمعون حسيسها. میگه اون بعد صداهای خیلی چیزی نمیشه. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. این قسمت خوبش اینه که گفت الا ما فیه من ذنوب. خیلی دعوت خوبیه اینا. نه دیگه گفتم، ببینید کلن، ببین نوغ از یاقوت ما یه سری روایت داریم، مثلا میگن هم لباسشون اینه، تختشون مثلا زبرجد گفته، طلا، مس، نمیدونم سنگای مختلف، اینجور چیزا، نورای مختلف. یه وقتایی گفته نور سبز، نور قرمز، نور زرد، نور سفید. اینا بحثای سختی داره حقیقتش. چرا؟ چون پایش، چون چی؟ نه روایات خیلی اینو واضح نگفته، فقط اینا رو گفته این رنگش اینه. توی بزرگان اساتیدم کمتر به این پرداختن. راستش اون عده‌ای که من پیدا کردم مفصل پرداختن عرفان، خصوصا ابن عربی، اونم خصوصا تو کتاب فتوحاتش. ولی نه من بلدم، نه به درد ما میخوره، نه اصلا مناسب چیز ما. اون یه حرفایی دادن یه جاییش هم آدم احساس میکنه دیگه، حالا طرف میگه من رفتم دیدم دیگه، خب من نمیتونم بگم باشه، نمیتونم بگم نباشه. رنگا رو تفکیک کردن، سنگا رو تفکیک کردن، بعضی از اساتید تلاش کردن، من دیدم کار بعضی از اساتید، ولی کار خیلی سختیه. ولی خب بحثای میگم اونجوری هم هستش که حرفای خیلی عجیب غریبیه دیگه. حالا حداقل بعضی از عرفای شیعه رو که آدم از نزدیک مثلا دیده، اینا مثلا بوهای مختلف، رنگ ها، مثلا بعضی از عرفا میگن مثلا نوری که از فلان مثلا مرقد من میبینم یا از فلان قبر میبینم با نوری که از اون یکی میبینم فرق میکنه. یا مثلا هر بزرگی مثلا میگفت فلان استاد ما وقتی میومد یه بوی معنوی تو کل شهر قم متصاعد میشد، ما از بوش میفهمیدیم اومده، میرفتیم منزلشون و بوش با اساتید دیگه. میخوام بگم بو، نور، حتی صداها، خیلی اینا جزء عجایب و غرایب اون دنیاست. البته همه اینا برای عرفای بزرگ هیچ نیست. میدونید چرا؟ چون تهش لذت‌های سوریه، نه معنایی. همه اینا شکل، اندازه، سوری، صورت، نور، رنگ، بو، نمیدونم طعم، خوبه ها، برای امثال من خیلی خوبه، عالیه ها. ولی اون عرفای بزرگ دیگه، یه بزرگی اومد پیش یه بزرگ دیگه، اون شاگردش بود، گفت استاد من مثلا حضرت حجت رو دیدم اینجوری، نورشون اینجوری بود. یا مثلا بعد این استادش میخواست بالاتر ببرتش، گفت خیلی خوبه ها، ولی هنوز اسیر صورتی. یه حالا من نیفهمیم اینا رو، ولی خب نیستدام هست. میخوام بگم به نظرم خیلی، حالا نمیاردادم وقتش رو بذاره تو چیزی که میخوایم بریم ببینیم دیگه، درسته؟ یه چیزی هم بذارید اونجا جذاب باشه، بریم ببینیم، تعجب کنیم، جالب باشه. شوخی میکنم میگه بلد نیستی برای چی؟ به اون نمیگه بحث سختی، ولی فرعیه، سخت فرعیه. چون میدونی حقیقتش اینه، ما یه سری روایت های عجیب غریب درباره نسبت بهشت جهنم یه سری روایت ها داریم، مثلا بعضی ها اینا رو با طبیعت قدیم توضیح میدن، بعضی ها یه جور دیگه توضیح میدن. یه دست روایتیه که علامه مجلسی توی اون کتاب سما و عالم جمع کرده، مثلا عرفایی که گفتن درباره اینا صحبت میکنن، درباره اونا هم یه حرفای عجیبی میزنن. مثلا یه عجیبشو بگم، میگم عجیب، یه مصداقشو بگم. مثلا مثلا یکی برگرده بگه آقا غذایی که تو بهشت پخته میشه تو پایین ترین طبقه بهشته، چون جهنم زیرشه، از گرمای جهنم غذا اینو پخته بشه. تو میگه دیگه واقعا دیگه شورشو در آوردی دیگه، این چه حرفیه؟ بعد طرف یه ادام کنه آقا اینو دیدم دیگه. بعد یه توضیحاتی هم میده، یکم که توضیح میده ببینید من چی، خیلی بیراه نیست، حالا یکم بیراه هست ولی خیلی بیراه نیست. حالا بهاره ببینید توضیح مصرف سو میخوام یه بحث سختی وجود داره که حالا بعد پیوند نمیخوره با مواد جسمانی، چون مواد جسمانیه اصلش اینه، جسم و صورت تو قیامت چجوریه، چون تو برزخ حلش راحت تره. تو برزخ ما رسما میگیم که اصلا برزخ هویتش نیمه مجرد نیمه مادیه، ولی قیامت که خیلی دیگه قرار مجرد باشه، اونجا باز مواد جسمانی چجوری میشه. اصل اون چیزی که قابل توجه و بررسی اینه، اینا دیگه متفرعات زیلشه که حالا مثلا رنگ و زبرجد و فلان. خب روایت 38 رو ببینید، روایت 38 هم تو همین فضاست که میگه که بعد قال رسول الله ان عن یمین العرش قوما، میگه در سمت مثلا راسته بشین، راست و چپ هم حواستون باشه ها دیگه، جهت راست و چپ به معنای در واقع دنیایش جهتدار نیستش. اون یمین یه جنبه شرافتی داره، اون جنبه مثلا یسار، به خاطر همین درباره خداوند میگه کلتل مثلا چیه یداه و یمین، اون دوستمون هم علاقه داره، یعنی میخواد بگه فکر نکن خدا دو تا دستش یکیش شرافت داره یکیش نداره، نه جفتش تو اوجه، یعنی اون نقص حتی سمت چپ که میگیم برای خداوند نیستش. میگه تو سمت راست عرش یه قومیان وجوههم من نور علا منابر، این نور رو نگاه کن، وجوههم نور منابر من نور، دیگه چجوری هیبه. حالا یه جا دیگه میگه جسدهاشون هم نوره، حالا میخونیم. بعد اینجاش مهمه، یقبتهم النبیون، میگه پیامبرا به اینا قبطه میخورن، دیگه خیلی حرفه دیگه، یه گروهی پیامبرا بهش قبطه بخورن خیلی حرفه. لیسو به انبیا ولا شهدا، اینا هم از انبیا و شهدا نیستن. حالا شهدا به معنای شاهدان یوم قیامت فعلا بگیرید تا ببینیم تکلیفش با این شهدای خودمون چجوری میشه، چون جلوتر یه باب شهدا اینا داریم. فقالو یا نبی الله، میگه گفتم آقا خب پیامبر این دیگه چیه، و ما از دادو حاولا من الله اذا لم یکون انبیا لا شهدا الا قرب من الله، میگه اینا کیان، نه نبی ان نه جز شاهدانن، از اینا هم نزدیکتر به خدان. حضرت میگه اولائک شیعه علی و علی امامه، خیلی قشنگه، اولائک شیعه علی و علی امامه. همین حقیقت تو این دنیا هم هستا، مثلا ما تو این دنیا اینو چه به چه زبانی میگیم، میگیم علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، ما اینو تو این دنیا اینجوری میگیم، یعنی روایت داریم ما اینجوری میفهمیم که مثلا حالا توضیحاتی میدیم، ولی تجلی حقیقیش توی اون دنیا قبطه انبیاء بنی اسرائیل به در واقع. خب کدوم شیعیان من رو دیگه، هر شیعه ای نیست، یه شیعه خیلی سطح بالاییه که ایشالله میگه آقا تو هم خیلی دیگه امید داری. حالا امید داشتن زر، امید داشته باشید بی خودم داشته باشید ضرر نمی کنید، الا اینکه شیطون از این امیدتون سوء استفاده کنه اینجا شما رو به گناه بندازه. اگه جلو اون آسیبو بگیرید که مثلا تو این دنیا ممکنه باشه، هر چی دوست دارید امید داشته باشید، هیچ آره تو امید داشته باشید، تایشی چی نمیدن دیگه، حالا حداقل امیدشو داشتیم، آ هیچ چی نداشت بدبخت، فقط امید داشت، بیا برو بهش با بیا برو گدایت به بی عمله مثلا فلان. سردار سلیمانی اوجه، نگاه کنید اون هم تو وصیتش اینو میگه، هم تو اون دست نوشته آخر عمرش که تو سوریه نوشت و بعد رفت، میگه که تو وصیتش میگه که خدایا من دیگه خسته شدم، میخوام بیام فقط پیش خودت. حالا عبارتش یادم نیست، تو وصیتش اون تیکر ببینید، میگه من دیگه میخوام، میگه جسمم داره علیل میشه، مثلا منو چیز نکن، میخوام بیام فقط پیش. یا اونجا توی اون نامه میگه که دیداری رو از تو میخوام که موسی رو ناتوان از ایستادن کرد و نفس کشیدن کرد، همچین چیزی. یه آرزوهای عجیب غریبیه، ما تهش آرزومون حوری و پری و نمیدونم مثلا ولی خب اونم یه چیزیه دیگه. بله
من دیگه میفهمم که ما داریم بد میفهمیم دیگه.
شما یه خود بد میفهمی به ما نسبت نده. خب بله ما اینو یه عرض کردم.
نه 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 بعد ما دارم دوایی وقتی بردارم بخواهم یه طرف اطلاعات بکنم به این دوایی آسید من چی کار کنم؟ شیعه آدمیزاده غیر از شیعه همه مثلا یه جوری انگار مثلا
ما اینو قبلا جواب دادیم دیگه، اذیت هم نکن. من گفتم ببینید هی اینا که میگه شیعه منظور شیعه حقیقیه، یعنی شیعه اونی که حقیقتا پیوند قلبی با امیرالمومنین داره. رب و کسی که تو این دنیا عنوان شیعه داره اون دنیا شیعه. چند بار اینو ما چند جلسه روایتش هم خوندیم توضیح دادیم. خیلی وقتا کسایی هستن روایاتو که روایات اون دنیا رو میخوام بفهمن با عناوین این دنیا خلط میگه. اونا گفتن گفته شیعه دیگه، گفته چی؟ اولای که شیعه تو علی سری فکر میکنه یعنی هر کی این دنیا عنوان شیعه برش بار شده. بابا نمیگم حالا خیلی، یه عده‌ای از اینایی که تو این دنیا شیعن اصلا اون دنیا شیعه محشور نمیشن، اصلا مسلمون محشورین. تصریح روایاته. از اون بعد کسایی که تو این دنیا عنوانش نمیگم زیاد و کم، ولی هستن کسانی که تو این دنیا عنوان شیعه ندارن ولی اون دنیا شیعه محشور میشن، اصلا جزء اینان. حالا کیا اینجوری هم باید صحبت کنیم؟ اونایی که به حکم فطرتشون باشن، هزار یک چیز، جاهل مقصر نباشن، قاصر باشن، ولی هستن. حتی ممکنه طرف مسلمون نباشه ولی اون دنیا دقیقاً بلا حساب به عنوان شیعیان خلص امیرالمومنین محشور بشه. شما میگی عجیبه؟ نه عجیب نیست، روایات ما پر اینه، توضیح داده، ملاک داره. میخوام بگم قیامت یوم تبل السرائر یعنی همین، یعنی اینجا تو ظاهرا هر چی بودی بودی، حقیقتت چی بود، چی تو وجودت تثبیت شده بود. این جواب اصلی و اساسی این بحث. قبول دارم خیلی بدفهمیام شما، که شما میگی درست جوابش هم همینه. اینم مفصل تو روایات اومده، مفصل. نکتهش هم لحظه احتضاره. میگه یکی اصلا مسلمون نبوده، لحظه احتضار حقیقت چیه؟ من یموت یرنی، حدیث معروف امیرالمومنین دیگه. هر کسی که بمیره، چندین و چند روایت داریم، حضرت امیر گفته هر کس بمیره منو میمیره، من مؤمنن و کافر، چه مؤمن چه هر کی، هر دینی هر چی. چیه اون؟ چرا بعد امیرالمومنین لحظه احتضار ببینه، لحظه‌ای که دیگه برگشتی به دنیا نیست و هنوز وارد اون دنیا نشده؟ چرا؟ تو روایت توضیح داده، میگه آقا حقیقت امیرالمومنین، امیرالمومنین چیه؟ یه آدمه فقط؟ نه، یه حقیقتی تو این هستیه. این حقیقت به این طرف عرضه میشه، طرف میگه من، طرف تو دنیا فکر میکرده خیلی شیعه است، خیلی هم هیئتیه ها. حالا فرض کنم مثلا بعضی از اینا که امروز بهشون میگیم شیعه انگلیسی، این حقیقت رو میبینه احساس کنه چقدر از این بدم میاد، این اصلا کافر از دنیا میره. تو روایت تصریح روایت ها. از اون بعد به یکی که نمیرن اونو میشناخته، نه هیچی، جاهل بوده، جاهل قاصر، اما آدم اهل حقیقتی بوده، دنبال فطرتش رفته، همه اینا میبینه آقا من یه عمر دنبال این، تو کجا بودی؟ من تو دنیا چرا تو رو ندیدم؟ پس اصلا من اینو میخوام، این شیعه از دنیا میره. اینا میشه اولای کشیت و علی و علیون ما. حالا بله یه ذنوبی هم ممکنه داشته باشه، یه فلانی هم داشته باشه، نه اون اصل وجودش، اون عمق حقیقت رو میخواد. این بحث جالبی داره کلن، نسبت انبیا یا قبل از رسول الله با مثلا فرض کن با مثل آقای قاضی، خوبه با مثل حضرت ابوالفضل. شما بگید از یه جایی میگم که دیگه هیچ، مثلا حضرت ابوالفضل علیه السلام بالاتره، یا مثلا فرض کن بعد دیگه اصلا بیا حضرت ابوالفضل که شوخی میکنی یه چیزایی میگید. میخوام بگم نگاه کن، هر حکمی که درباره حضرت ابوالفضل علیه السلام میگیم سلام الله علیه، یعنی چی؟ یعنی آقا میشه کسی جز معصومین نباشه، اون معصومین خاص منظورم 14 معصوم نباشه، ولی عملا احکام اونا رو داشته باشه. حالا ما دعوا نداریم، حالا آقای قاضی هم اینجوریه نیست، امام خمینی هم هست نیست، یعنی میخوام بگم خلاصه شد شد یه کسی که حالا درباره حضرت معصومه، درباره حضرت خدیجه کبرا، درباره می حضرت زینب، بابا کلی این دست ما، این حضرات معصومین و انوار طاهره دست ما رو پر کردن از قواعد، ما فقط حواسمون نیست. سری میگه این روایت من خیلی یار دیدم، آقا این روایت اختصاص به معصومین داره. آقا تو همین که اصرار روی میکنی یعنی حضرت عرفت نه ها، یعنی حضرت مثلا خدیجه کبرا نه ها، اینجوری که داری تو میگی. میگه نه خب اونا مثلا، آقا خب اگه اونا هستن یعنی میتوان دیگه، حالا میتوان
بله. میفهمند که نبیو قبطه میخورن.
قبطه میخورن. نبیو مگه طبقات قبطه نمیخورن؟ میگه خودت اهل بیت هم قبطه میخوردن. چه برسه به واقعا اینجوریه دیگه. خودت اهل بیت از طبقات قبطه میخوردن. میخوام بگم نکن راحته. سخت نیست. فقط اونجاش سخته که ما فهم کنیم آقا ما رو داره میگه. خودمون رو نگاه میکنیم میگیم آقا انبیا به من قبطه میخورن. خب یه مسئله دیگه است.
نه مسئله
وجود و اینا من بلد نیستم فلسفه مسئله. روایت بخونیم بعد خودش حرف میزنه یا چه اصراری داره. بله. خیلی توضیحات داره دیگه حالا قبلا چون صحبتشو کردیم اجمالا. یا مثلا روایت خیلی روایت داریم تو این فضا مثلا روایت 40 رو ببینید 186. خیلی این از اینجا به بعدش پر از این تیپ روایت هاست یعنی اکثرش روایت های همین ولایته. دلیلش هم معلومه دیگه چون ابواب چی بود؟ احوال متقین و مجرمین بود به تناسب این متقین و مجرمین ملاکش اصلا امیرالمومنین قسیم النار و جن خاطر این روایت ها پره توش. روایت 486 شیعتنا اقرب الخلق من عرش الله یوم القیامه بعدنا. خیلی جالبه. شیعیان ما نزدیکترین مردم به عرش خدا در روز قیامت بعد از ما. یعنی مقامشون حالا اینجا باید ما دقیقاً عرش خدا رو ببینیم. چیه گفتم بحث مفصلی داره عرش اون حقیقت علم الهی و اینا خلاصه اون مرتبه شیعیان رو می‌خوایم بگیم که این چیه این یه سری اعتباریه مثل این دنیا یه سری ردیف اول میشن یه سری ردیف دوم سوم ما بعد بختام هم چون تمام میشینیم مثلا نه این تجلی همون حقیقته که تو دایره هستی نزدیکترین موجودات به خدا اهل بیتن و ملحقات اینا. ما یه قاعده الحاق داریم که اهل که شیعیان ناب الحاق میشن به احکامشون به احکام معصومین. مثلا میگن علی و اون ملحقاتش بعد مثلا حال میشه بقیه انبیا مثلا بقیه چیز یه توجیه و یه تفسیر این که چرا قبطه میخورن اونا همینه. نه خب این که معلومه این دنبال یه چیزیه که قولش هم جا بده تو صندلی اول نه دیگه زوری نمیشه آقا این که دیگه فقه چیز شیعتونا گفته و نمیدونم قید نزده نه از مجموع روایت معلومه دیگه حالا منم که دوست دارم اینجوری باشه ولی خب چه کنیم که نیست ظاهرا دیگه اصلا بحثای خیلی جالبی داریم بعضی از شیعیان امیرالمومنین حالشون حال حضرت موسیه اینا تو رتبه حضرت موسی محشور میشن این حالا بحثای یکم سنگین تری تو بحثای ولایت داره این اون شیعیانی هن که اون زائقه روحیشون زائقه روحی اهل بیت شده باشه یه جامعیتی داشته باشن به خاطر این بعضی ها امامو خیلی بالاتر از خیلی از عرفا میبینن امام خمینی چرا؟ چون رسول الله میگه که من یه ویژگی دارم که 4 تا پیامبر بودیم که این ویژگی رو داشتیم که مأمور به سیف بودیم قیام به سیف ابراهیم و بله سلیمان و داوود و انا یعنی رسول الله و این زائقه قیام به سیفی که جمع بشه با اون اوج عرفان ها این دوتا و یعنی قیام به سیف خالی نه اون اوج معنویت و باطن نه جمع این دوتا که اوج جمع دنیا میگن خب حضرت امام این ویژگی رو انصافا دیگه حالا من نمیدونم دیگه یه چیزایی میگن اون بحث ولایته اون بحث ولایته حضرت ابراهیم قیام به بله حضرت لوط رو رفتن نجات دادن حضرت لوط رو یه قومی گرفتن حضرت ابراهیم لشکر کشیدن رفتن این ماجرای داره توی داستان انبیا بله خاطر همین حضرت ابراهیم هی رسول الله میگه من به چیز حضرت ابراهیمم و اصلا تو بعضی روایات داریم که حضرت ابراهیم مرتبهشون حضرت موسی و عیسی بالاتره با اینکه قبل از اونا بودن مثلا حضرت موسی جنبه یه مقدار جلالیشون غلبه داشته حضرت عیسی جنبه جمالیشون غلبه داشته بعضی هم بیا جنبه تنزیهیشون غلبه داره بعضی جنبه تشبیهیشون رسول الله تو اوج استواء اسمایی اصطلاحاً تو بعضی از انبیا تو همه انبیا اینجوریه که به هر حال یه بعضی از اسماء الله در وجود اینا نسبت به بعضی از اسماء الله دیگه ظهور بیشتری داره غلبه بیشتری داره ولی تو رسول الله و اهل بیت اصلا ملاک این که 14 معصوم چه فرقی با بقیه دارن اینه تو اوج استواء اسمایی ان یعنی هیچ اسمی از اسماء مثل خود خدا اینجوری نیست که خدا یه اسمی توش غلبه پیدا بکنه مثلا نه تجلی پیدا میکنه ها ولی غلبه تو مقام ذات نه انبیا ولی اینجوری نبودن هر کدوم به همون که تو روایت هم داریم که اصلا مراتب انبیاء الهی به مرتبه تجلی اسماء الهی، مثلا میگه من نمیدونم اسم اعظم 70 و چند کلمه 73 حرف اگه اشتباه نکنم، مثلا تو کی یه اسمش غلط بود، تو یکی 10 تا بود، تو یکی چند تا، تو من همش مثلا هست، یه دونم هست اسم حرف نمیدونم فلانه، یالا ماجرا خودشه، ول کن بحثی ولایته، ولش کنید، اون خیلی اونجا چیزای عجیب غریب زیاده. بذار مثلا تجلی ولایت تو قیامت این روایتش با هم بخونیم خیلی جالبه. یکم صبر کن. روایت 78 هم ببینید، دو تا دیگه رو ببینیم بعد بریم. روایت 78 آخرش هم 93. روایت 78 صفحه 200. روایت 78 صفحه 200. بله. قال رسول الله لقنوا موتاکم لا اله الا الله، به امواتتون تلقین لا اله الا الله، یعنی توحید کنید. همین تلقینی که خودمون میکنیم اینه در واقع مرد. فانها انیس للمؤمن حين یمرق من قبره، یعنی وقتی که یمرق، یعنی وقتی که خارج میشه، جدا میشه از قبرش، انیسشه، یعنی وقتی که محشور میشه رفته تو برزخ. قال علی جبرئیل یا محمد لو ترا لهم حين یمرقون من قبورهم ینفزون التراب عن رؤوسهم، میگه اگه تو میدیدی که وقتی که دارن به سمت صحرای محشر میرن خاک و از سرشون میتره، این یه اصطلاح دیگه، خاک میترکن، یعنی انگار مردیم و مثلا تو همین خاک همونجا که دفن شدیم پمیشیم کفن و اینا خاکو میترکنیم. میگه هاذا یقول، یعنی شیعیان چی میگن؟ لا اله الا الله والحمد لله، ذکرشون ذکر توحیده. مبیض وجهه، یعنی سفید با صورت هست. و هازا یقول، یعنی اون طرف مقابل، یعنی دشمنان چی؟ یا حسرت ها علاما فرد تو فی جنب الله، یعنی فی جنب الله، یعنی فی ولایت علی. ببینید توحید و ولایت هی گره میزنه، تجلی توحید و ولایت دو روی یه سکه است انگار، مثبت دون و شو. اینم سیاست. روایت آخری هم که این جلسه بخونه، واسه جلسه بعدم دوباره روایت ولایش ادامه داره ها، روایت 93 صفحه 206 خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، دقت بکنید. 206 صفحه 206. سألت ابو جعفر عند قوله تعالی یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. یه جایی هست که دیگه هیچ صحبتی نمیشه الا حضرت حق. اینجا الان کن اذا کان یوم القیامه خطف قول لا اله الا الله من قلوب العباد فی الموقف. خیلی دقت کنید، خطفه یا مثلا خطفه چی اعراب زده؟ خطفه باید درست بشه چون متعدیه اگه اشتباه نکنم. خطفه یعنی ربوده میشه، پنهان میشه، خلاصه سلب میشه قول لا اله الا الله من قلوب العباد، یعنی مردم میخوان اقرار به توحید کنن، بیان توحید کنن، ولی نمیتونن الا کی؟ من اقر به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی توحید حقیقی اینه. اون خطفه همجوری نمادین نیست، خطفه مثلا همجوری اتفاقی نیست که حالا نذارن تو نه تو نگو مثلا، نه اصلا نمیتونه بگه. حقیقت ولایت امیرالمؤمنین رو تصدیق نکرده باشه لا اله الا الله نمیتونه بگه. دقت میکنید؟ این در هم تنیدگی توحید و ولایت و تجلیش اونجاست. تو این دنیا چجوری بود؟ تجلی داشت این حکم؟ نه. میبینی الان کلی وهابیا و اینا چه لا اله الا الله هایی هم در کنار کعبه میگن که اصلا دیگه جانگوداز و هر کی هم میره میبینه میگن صوت اونها فلان. تو این دنیا کلی لا اله الا الله میگن، فحش هم به ولایت امیرالمومنین میدن. ولی تجلی حقیقت احکام ولایت کجاست؟ اون دنیاست که اون دنیا دیگه نمیتونی لا اله الا الله بگی الا اینکه اقرار به ولایت امیرالمومنین و هو قوله الا من اذن له الرحمن من اهل ولایته هم الذين يؤذون لهم بقول لا اله الا الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.